که دست یاردد کسی به یاری، یا شود کسی دوچار بیقراری. گل نسرین گل پرپر نگاری، تو به چنگ باد و باد اسیر نفرین. غیر نفرین اما چیزی نشنیدم، وای از این ستم خدایا، بس پی رهوندنت دستی ندیدم، وای از این ستم خدایا.
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان جوانه ها.
همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ماست. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها.
به نام خدا. سلام دوستای جوانه من، حالا احوالتون چطوره؟ من سید گلعین علویون به همراه همکارم آقای ایلیا فیزی امروز با یه برنامه دیگه از جوانه ها مهمون دلای مهربونتون شدیم. لطفاً با ما همراه باشین.
دوستای خوبم، همین اول برنامه یه سوال ازتون بپرسم. میونتون با عکس و عکاسی چطوره؟ همه ای ما تو زندگی با لحظاتی روبرو میشیم که دوست داریم برای همیشه ثبتش کنیم، تا موقعی که دلمون دوباره برای اون لحظه تنگ شد برگردیم و اون خاطراتو زنده کنیم. این روزها هم که عید نوروز و عید فطر رو پشت سر گذاشتیم، مطمئنم همگیمون لحظات شادمون رو از طریق گرفتن چند عکس زیبا در کنار خانواده و دوستان ثبت کردیم. در واقع عکس گرفتن یکی از راه‌های خوبیه که برای ثبت خاطراتمون میتونیم ازش استفاده کنیم و همینطور یک مهارت خاص و جذاب در سراسر دنیاست که اگر بهش علاقه داشته باشیم راهکار فوق‌العاده‌ای برای گذران دوران فراغتمون هم هست. موافقین؟ اگه نظر مثبتی دارین برنامه امروز رو با موضوع عکاسی تا انتها دنبال کنید.
جوانه ای ها، حتما میدونید که عکاسی و استفاده از کاغذ حساس به نور از حدود سالهای 1838 تا 1839 میلادی منجر به تولید دوربین عکاسی شد و امکان چاپ و ظهور تصویر در دنیا را ایجاد کرد. اما تاریخچه عکاسی در ایران برمیگرده به ورود اولین دوربین عکاسی در اواخر حکومت محمدشاه قاجار.
این دوران که مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار هم بوده، به علت علاقه زیادی که شاه به عکاسی نشون داد، این هنر در ایران رواج پیدا کرد و درست در همین زمان بود که دانشجویان زیادی علاقه‌مند به این رشته شدند و برای ادامه تحصیل در این رشته به فرنگ مهاجرت کردن. خب جوانه های عزیز، بریم تا چند بخش از جوانه ها رو بشنویم. خیلی زود برمیگردیم.
دوستای خوبم سلام، بازم یه روز دیگه و یه برنامه دیگه با من یعنی النا کیان همراه هستی با یه غذای خوشمزه دیگه. امروز یه کوفته متفاوتی رو میخوام بهتون آموزش بدم که بهش کوفته رژیمی هم میگن. علت نامگذاری این کوفته اینه که توی این کوفته هیچ گوشتی به کار نرفته. اگر دوست دارید این کوفته رو درست کنید، کاغذ و قلم بیارید و مواد لازم و طرز تهیه اونو یادداشت کنید. برنج 1 پیمانه، لپه 1/2 پیمانه، سبزی دلمه خرد شده 4 قاشق غذاخوری، پیاز 1 عدد، آرد نخودچی 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، آلوچه و گردو به میزان دلخواه، پیاز داغ 2 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل و زردچوبه هم به میزان دلخواه. برنج و لپه را که چند ساعت قبل خیز کردیم رو میپزیم به طوری که آبش کاملا کشیده بشه ولی نسوزه. بعد با سبزی دلمه توی غذا ساز میریزیم و مخلوط میکنیم و نمک و فلفل و آرد نخودچی و زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. توی این مرحله تخم مرغ رو هم بهش اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم. حالا از مایه به اندازه یه نارنگی بر میداریم و پیازاق و گردو و آلوشه رو داخلش میذاریم و گرد میکنیم. حدود 3 ساعت کوفته ها رو داخل یخچال استراحت میدیم تا موقع پخت وا نرن. توی تابه پیاز رو طلایی سرخ میکنیم و ادویه میریزیم. کوفته ها رو با پیاز مقداری تفت میدیم و بر میداریم. رب رو به پیاز اضافه میکنیم و سرخ میکنیم و مقداری آب جوش رو روی رب می‌ریزیم، جوری که تا نیمه کوفته ها آب باشه، نه کاملا در آب شناور بشن. حدود 1 ساعت یا کمتر زمان میدیم تا حسابی بپزه و جا بیفته. میتونیم برای ترش شدن به مواد سس کوفته، گوجه سبز که توی این فصل فراوون هم هست، به همراه آلوچه اضافه کنیم. یه طعمش رو محشر میکنه. خب دیگه این کوفته خوشمزه آماده سرو شدنه. این کوفته هم بسیار لذیذه و هم برای کسایی که در خوردن انواع گوشت محدودیت دارن بسیار عالیه. امیدوارم که درست کنید و ازش لذت ببرید. منم همینجا از شما خدافظی میکنم و توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم.
اینجا جوانه ها، برنامه برای همه بچه های ایران زمین. همه بچه های ایران زمین.
زهرا کریمی هستم. امروز میخوام در مورد خانم طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم قرآن کریم به زبان انگلیسی و فارسی براتون صحبت کنم. دکتر صفارزاده در 27 آبان سال 1315 در شهر سیرجان به دنیا آمدن و در 6 سالگی تجدید و قرائت قرآن رو یاد گرفتن و تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در شهر کرمان گذروندن و در سن 13 سالگی اولین شعرشون رو سرودن. تحصیلات دانشگاهی خانم صفارزاده زبان و ادبیات انگلیسیه. ایشون برای ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به آمریکا رفتن و در گروه نویسندگان دانشگاه آیوا پذیرفته شدن و موفق به کسب درجه MFA که درجه ای مستقل برای نویسندگان و شاعرانیه که داوطلب تدریس در دانشگاه شدن. ایشون در سال 1340 در دانشگاه ملی شهید بهشتی استخدام شدن و پایه‌گذار آموزش ترجمه به عنوان علم در دانشگاه‌های ایرانی محسوب میشن. خانم صفارزاده در زمینه شعر و شاعری به دلیل مطالعات و تحقیقات ادبی سبک جدیدی از شعر به نام تنین رو معرفی کردند و به کمک جمعی از نویسندگان موفق به تأسیس مرکزی به نام کانون نهضت اسلامی شدند. دکتر صفارزاده بعد از انقلاب اسلامی به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و به سرپرستی ایشون اولین بار برای کلیه رشته‌های علمی دانشگاه کتاب‌هایی به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و روسی تألیف شد. ایشون از طرف وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1371 به عنوان استاد نمونه اعلام شدند و در سال 1380 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی و انگلیسی به عنوان خادم القرآن نائل شدند. دکتر صفارزاده در ماه مارس سال 2006 همزمان با برپایی جشن روز جهانی زن از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز، زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزیده شدند. متاسفانه در 4 آبان سال 1387 در سن 72 سالگی از دنیا رفتند و در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شدند. روحشون شاد و یادشون گرامی. از آثار ایشون میتونیم به رهگذر مهتاب، پیوندهای تلخ، دیدار صبح، بیعت با بیداری و از کارهای ترجمه هم میتونیم به ترجمه قرآن کریم، ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن کریم، ترجمه دعای عرفه و ترجمه دعای جوشنکبیر اشاره کنیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. دوستای خوبم، اولین عکسایی که تو ایران گرفته شده از چی بوده به نظرتون؟ خوبه که بدونیم اولین تصاویر گرفته شده در ایران مربوط میشه به بناها و امارات شاهی که در اون موقع وجود داشته. ناگفته نمونه که در اون زمان دوربین عکاسی یکی از گرونترین کالاهایی بوده که عموم مردم نمیتونستن اونو تهیه کنن و عکس و عکاسی هم بیشتر در انحصار اشراف اون زمان بوده.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. شماره پیامک ما 30558. حتما به ما پیامک بزنین و موضوعاتی که دوست دارین در موردش صحبت کنیم و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید. منتظریم.
معرفی کتاب. کتاب خیلی جالب ویژه کودکان و نوجوانان به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و درود به همراهان همیشه یه برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی از برنامه جوانه ها بخش معرفی کتاب، امروز هم دقایق کوتاه رو با معرفی یک کتاب زیبای دیگه مهمون خونه هاتون هستم. امروز میخوام کتاب زیبای سالهای کملات رو بهتون معرفی کنم. در این کتاب که از پرفروشترین های نیویورک تایمز و نوشته سومان چینانی هست، گذشته به زمان حال باز خواهد گشت. یک پادشاه دروغین تاج و تخت کملات را تصرف کرده و تدروس پادشاه واقعی را به مرگ محکوم کرده است. در حالی که آگاتا به سختی از همان سرنوشت فرار می کند، صوفی در دام شاهریان گرفتار می شود. با نزدیک شدن به عروسی او با ریان، او مجبور می شود یک بازی خطرناک را انجام دهد، زیرا زندگی دوستانش در خطر است. در تمام این مدت نقشه های تاریک پادشاه ریان برای کملات در حال شکل گیری است. اکنون دانش آموزان مدرسه خیر و شر باید راهی برای بازگرداندن تدروس به تاج و تخت قبل از بازنویسی داستانهایشان و آینده جنگل‌های بی‌پایان بیابند و جهان را از مرگ دائمی نجات دهند. دوستان جوانه‌ای من، نویسنده این کتاب سومان چینانی و مترجم اون رباب پوراسکری هست و همچنین انتشار کننده این کتاب نشر باش هست. دوستان جوانه ی من، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
سلام بر شما جوانه ای های عزیز، من آراد آبنیکی هستم. امروز هم با بخش سینمای جوانه ها در خدمتتونم.
ببینیم سینما. آقا دو تا بلیت میدین لطفا؟ ردیف عقب باشه.
بودو شروع شد.
باش اومدم. ممنون.
بچه ها، امروز میخوام یه فیلم خیلی جذاب و زیبا رو به شما معرفی کنم. اسم این فیلم پسر دلفینیه که اثر کاملا بومی سازی شده ایرانی به کارگردانی و نویسندگی آقای محمد خیراندیشه. بچه این فیلم بعد اینکه چند سال در روسیه اکران شده، شهریور 1401 به ایران اومده. داستان این فیلم اونجا شروع میشه که پسر بچه در ته سانحه هوایی وقتی هواپیما سقوط میکنه توی آب پرتاب میشه، یه زندگی جدید رو بین دلفین‌ها و حیوانات آبزی شروع میکنه. ولی خب بعد از گذشت زمان از دریا وارد جزیره‌ای در جنوب کشور میشه، یعنی جنوب کشور ایران، و میفهمه که انسانه و به دنبال مادرش میگرده. پسر دلفینی پسر مادر شجاع و فداکاریه که بعد از مادرش مسیر اونو طی میکنه و با شعار برای مردم در مسیر نجات دنیا قدم برمی‌داره. و بچه ها ژانر این فیلم ژانر ماجراجوییه و این فیلم 90 دقیقه هست و دیدگاه بسیار خوبی رو تونسته به خودش اختصاص بده. بچه ها بهتون پیشنهاد میکنم حتما این فیلم خوب و زیبا و قشنگ رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید. تا درودی دیگر، بدرود.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستای جوانه ای، برای ثبت لحظات از انواع دوربین های عکاسی میشه استفاده کرد، ولی همونطور که میدونید خرید یه دوربین خوب و مناسب با هدفی که داریم احتیاج به دقت زیادی داره و باید این کار بر اساس نیاز و بودجه مناسبی که براش در نظر گرفتیم انجام بشه.
اما ماهایی که به عکاسی علاقه مندیم این روزا شانسمون خیلی بیشتر از نسلای قبلیمونه. چرا؟ چون که این امکان رو داریم تا قبل از تهیه دوربینای حرفه‌ای و گرون قیمت با همین دوربینای گوشی‌های همراه خودمون عکسای خوبی رو بگیریم و از عکاسی کردن لذت ببریم. بریم تا بخش بعدی رو بشنویم و زود برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه ای های عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. موضوع امروز برنامه‌مون خود مراقبتیه، پس اگه دوست داشتید تا آخر این برنامه همراه من باشید. شما از خودتون مراقبت نکنید، هیچ روش کاهش استرسی تو دنیا نمیتونه برای شما کمک کننده و مفید باشه. مثلا اگه خواب کافی نداشته باشید، مراقبه کمکی به شما نمیکنه، چون وقتی که میخواید مراقبه کنید خوابتون میبره، چون با کمبود خواب مواجهید. مراقبت از خود برای مقاومت در برابر اون دست از عوامل استرس در زندگی بسیار حیاتیه که نمیتونیم اونا را از بین ببریم. وقتی برای مراقبت از ذهن بدن خودمون اقدام میکنیم، برای زندگی بهتر نیز مجهز تریم. اما خب متاسفانه بسیاری از مردم خود مراقبتی رو یه نوع تجمل میدونن و اون رو در اولویت خودشون قرار نمیدن. در نتیجه این مسئله باعث میشه در روبرو شدن با چالش‌های زندگی احساس خستگی بیش از اندازه داشته باشن. یکی از انواع خود مراقبتی جسمیه که ما میتونیم در این مورد از خود مراقبتی سوالاتی از این قبیل از خودمون بپرسیم. آیا خواب کافی دارم؟ آیا رژیم غذایی من شامل غذاهای سالمه؟ آیا مسئولیت سلامتم رو به عهده گرفتم؟ یا مثلا آیا به اندازه کافی ورزش میکنم؟ نوع دیگه از خود مراقبتی اجتماعیه که سوالات این دسته میتونه سوالاتی مثل آیا به اندازه کافی ملاقاتهای حضوری با دوستانم دارم؟ یا مثلا برای پرورش روابط خودم با دوست و خانواده چه کارایی رو انجام بدم؟ میتونید همچین سوالایی از خودتون بپرسید. جوانه ای های عزیز، ممنون از این که تا این لحظه از برنامه همراه من بودید. با ادامه برنامه همراه باشید.
جوانه ها، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که همه شما علاقه‌مندان به هنر عکاسی فرصت این رو پیدا کنید که بهترین خاطرات رو در کنار دوستان و خانواده ثبت کنید. روز و روزگارتون سبز، خدا یار و نگهدارتون باشه.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که
که در آن آخر وقت به زبانی ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
روز بخیر همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست و دعوت میکنم که تا پایان این بخش همچنان همراه ما بمانید.
عزیزم بر زلف نگاری یار، همچو زلفش مکن حال ما پریشان، حبیبم حال ما پریشان یار. نخواهن تو را نشناسن تو را که تو بی وفایی، طبیبم پر جور و جفایی یار. لوبتان بی وفا، این دلبران محنقا، این شاهدان خوش ادا، می کنن عاقبت خون در دل ما، حبیبم خون در دل ما یار. چه شود آمی باز آمی در منزل ما، کنی از رحمت از رحمت المشکل ما، که نخواهن تو را نشناسن تو را که تو بی وفایی عزیزم پر جور و جفایی یار.
روز بخیر همراهان گرامی، زمان به سرعت گذشت و فرصت داریم که آخرین برنامه این بخش رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم که به طور مستقیم خواهید شنید با عنوان سرزمین من.